ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد که سفر به ترکیه همچنان ممنوع است. فرمانده سپاه پاسداران میگوید دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت مرتبط با پرونده اقتصادی بزرگی است. علی لاریجانی خواستار راه‌اندازی کارخانه غنی‌سازی هسته‌ای در کشور شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ایران روز چهارشنبه گفت ثبت نام و اعزام تورهای گردشگری به ترکیه ممنوع است. پس از کودتای نافرجام روز جمعه در ترکیه، بنابر اعلام سازمان میراث فرهنگی، اعزام گردشگر به ترکیه توسط آژانس‌های مسافرتی ممنوع اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی رحمانی موحد با اشاره به اینکه شرایط تورهای گردشگری ترکیه پس از حوادث اخیر این کشور به حالت عادی باز نگشته است، افزود که این ممنوعیت تا عادی شدن اوضاع همچنان به قوت خود باقی است. بنابر این گزارش، این چندمین بار است که معاونت گردشگری بر ممنوعیت تورهای ترکیه تاکید می‌کند، در حالی که بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی در این مدت حتی برای یک روز فروش تورهای این مقصد را متوقف نکردند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید دستگیری مدیرعامل پیشین بانک ملت توسط سپاه به دلیل مشارکت در پرونده اقتصادی بزرگی است که برخی سیاسیون و افراد دیگر نیز در آن حضور داشتند. محمد علی جعفری روز چهارشنبه در مشهد و در جریان همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه افزود که دریافت حقوقهای به گفته وی نجومی تنها یکی از این تخلفات بوده است. علی رستگار، مدیرعامل سابق بانک ملت که در جریان انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی استعفا داده بود، به همراه معاون بین‌الملل وی توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. فرمانده کل سپاه در ادامه اظهارات خود آنچه را مسئله نفوذ در حکومت خواند جدی توصیف کرد و گفت سپاه نمی‌تواند نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از سازمان انرژی اتمی خواست که به گفته وی مطابق قانون طرح راه اندازی کارخانه هسته‌ای را برای غنی‌سازی در درجات مورد نیاز کشور آماده کند. آقای لاریجانی در نطق پیش از دستور آنچه را اقدام‌های ایزایی در مقابل توافق هسته‌ای خواند نکوهش کرد و گفت که این اقدامات راهی جز مقابله برای ایران باقی نگذاشته است. هفته گذشته بانکیمون دبیر کل سازمان ملل در یک گزارش آزمایش‌های موشکی ایران را ناهماهنگ با توافق هسته‌ای خواند. شامگاه دوشنبه نیز خبرگزاری اسوسییتد پرس از سندی خبر داد که نشان می‌دهد با تسهیل محدودیت‌های کلیدی بر برنامه هسته‌ای فاصله رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای کم می‌شود. وزیر خارجه ایران در واکنش این سند را مایه افتخار دانست. روز چهارشنبه در پی حمله هوایی ارتش ترکیه به مواضع اعضای حزب کارگران کردستان پیکاکا، به گزارش خبرگزاری رویترز 20 تن از آنان کشته شدند. به گزارش رویترز ترکیه اغلب به محل استقرار رهبران پیکاکا در منطقه کوهستانی شمال عراق در نزدیکی مرز ترکیه حمله هوایی میکند. و پاول شرمت روزنامه‌نگار مشهور بلاروسی صبح روز چهارشنبه در کیف پایتخت اوکراین در حال رانندگی بر اثر انفجار بمب کشته شد. خبرها رو شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. ماجرای مربوط به فیش‌های حقوقی نجومی همچنان در فضای سیاسی و رسانه ایران مطرحه و گزارش‌های مختلفی درباره ابعاد این موضوع در دولت‌های پیشین و کنونی جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. مرتبط با این موضوع حالا مجادله رسانه‌ای تندی بین مدیران پیشین و فعلی سازمان سینمایی وزارت ارشاد ایران در گرفته است. جزئیات بیشتر رو در این باره در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
باز شدن پای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی به سازمان سینمایی. مدیران فعلی و قبلی این نهاد زیرمجموعه وزارت ارشاد که مسئولیت مدیریت بر امور سینمایی ایران را بر عهده دارد، یکدیگر را به دریافت حقوق‌ها و مزایای بالا متهم می‌کنند. پس از آنکه برخی وبسایت‌های نزدیک به جواد شمقدری، مدیر پیشین سازمان سینمایی، مدیران فعلی را به دریافت حقوق‌های بالا متهم کردند، حجت‌الله ایوبی، رئیس فعلی سازمان سینمایی، اجتماعی با انتشار یادداشت تندی گفت که حقوقش 4,800,000 تومان است و اضافه کرد که در دوره او هیچ مدیری در 2 سال و 10 ماه 1,469,000,000 تومان حقوق نمیگیرد. با آنکه آقای ایوبی اشاره‌ای به نام این مدیر نکرد، اما وبسایت تابناک فیش‌های حقوقی محمد رضا عباسیان، مدیر عامل مؤسسه رسانه‌های تصویری در زمان جواد شمقدری را منتشر کرد که نشان می‌داد او در مدت زمان 34 ماه مدیریتش به اندازه رقم مورد اشاره آقای ایوبی حقوق و مزایا گرفته است. این وبسایت همچنین فیش حقوقی عباس اسداللهی، خزانه‌دار پیشین مؤسسه رسانه‌های تصویری را منتشر کرد که بر مبنای آن این مدیر هم در دوره 51 ماه فعالیتش بیش از 680 میلیون تومان دریافت کرده است. انتشار این فیش‌ها مجادله لفظی میان مدیران و اطرافیان رؤسای پیشین و فعلی سازمان سینمایی وزارت ارشاد را به اوج خود رساند. مجادله‌ای که از همان نخستین روزهای آغاز به کار مدیریت جدید سازمان سینمایی وجود داشت و دو طرف در موارد مختلفی یکدیگر را به تخلف و فساد متهم می‌کردند. آزاده کریمی، روزنامه‌نگار سینمایی، با اشاره به همین مجادله‌ها کشیده شدن ماجرای فیش‌های حقوقی به سازمان سینمایی را قابل پیش‌بینی می‌داند.
قابل پیش بینی بود که این اتفاق در حوزه سینما هم میفته، به این دلیل که در دولت قبلی و دولت کنونی مدیریت های سازمان سینمایی با هم دچار مشکل بودند، که اولین نکته ای بود که در واقع مدیریت جدید و آقای ایوبی در حوزه سینما علیه آقای جواد شمقداری و مدیریت ایشون استفاده کردن همین فساد اقتصادی بود، اما خب یه مقدار کمتر مشخص بود و اینقدر صریح نبود. یعنی میتونیم بگیم که در همون سخنرانی که ایشون در خانه سینما داشتن برای نخستین بار که حالا خانه سینما مجدداً باز شده بود، ایشون اشاره کردن که یک فسادهایی هست، اشاره کردن که یک شرایط نامطلوبی وجود داشته و سینماگران رو امیدوار کردن که شرایط از بین بره. به همین دلیل در تمام طول این 3 سالی که گذشته همیشه جواد شمقداری و کسانی که در مدیریت ایشون بودن و کنار رفتن خواستن که به لحاظ اقتصادی هم شرایط مشخص باشه در مدیریت آقای ایوبی، و خب این قابل پیش بینی بود، خصوصا اینی که خود آقای شمقداری هم بعد از اینی که پیش‌های حقوقی مشخص شد در دولت آقای روحانی خواستن که در حوزه سینما همین اتفاق بیفته.
در زمان مدیریت جواد شمقداری بر سینمای ایران، گزارش‌هایی از بروز تخلفاتی از سوی برخی مدیران منصوب او منتشر شد. با این همه هیچگاه اطلاع رسانی رسمی درباره صحت این تخلفات منتشر نشد و اظهارات اخیر را میتوان مهمترین صحبت‌های رسمی درباره وجود تخلفات احتمالی در مدیریت سینمایی گذشته دانست. در همین حال همواره انتقادهایی از جانب سینماگران در اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی قابل توجه به برخی افراد همراه با مدیریت سینمایی دولت محمود احمدی نژاد بیان می‌شد. این انتقادها به ویژه در جریان ساخت فیلمی به نام لاله به کارگردانی اسدالله نیک نژاد، فیلمساز ایرانی مقیم آمریکا، به اوج خود رسید. ساخت این فیلم با تغییر دولت و با تصمیم مدیران تازه به دلیل وجود ابهام‌های حقوقی و مالی فراوان متوقف شد. در متن منتشر شده از سوی حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، اشاره‌هایی نیز به اعطای کمک‌های مالی قابل توجه به دوستان و همکاران مدیریت پیشین سینمایی شده است. آزاده کریمی درباره این کمک‌ها و همراهی برخی سینماگران با مدیران سینمایی در مقاطع مختلف زمانی می‌گوید:
اگر بخوایم که دو جناح مختلف رو در مقابل همدیگه قرار بدیم، می‌تونیم در هر طیفش این سینماگران رو ببینیم. البته من فکر می‌کنم که در حوزه دولت قبلی این خیلی شدت و حدت بیشتری داشت که حتی می‌تونیم که آدم‌های مشخصی رو نام ببریم، ولی در مدیریت کنونی یه مقدار سخت است که شما بخواید که اون رو تشخیصش بدید. ولی همیشه اینطوری بوده که در هر دوره مدیریتی که کسانی بودن که خواستن بتونن از منافع اقتصادی هر مدیریتی استفاده بکنن.
در واکنش به صحبت‌ها و اسناد منتشر شده، جواد شمقداری، مدیر سینمایی پیشین وزارت ارشاد، گفته است که از رسانه‌های منتشر کننده مبالغ حقوقی او شکایت کرده است. او گفته مبالغ منتشر شده در این رسانه‌ها از جمله روزنامه آرمان درست نبوده است. محمد رضا عباسیان از مدیران زمان آقای شمقداری هم گفته است که از حراست سازمان سینمایی حجت الله ایوبی و تمام رسانه‌هایی که به گفته او خبر دریافت‌های مالی او را منتشر کردند شکایت خواهد کرد.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
فتح الله گولن، روحانی و رهبر معنوی ترک که نامش در سال 1960 با امامت جمعه مسجد اصلی ازمیر بر سر زبانها افتاد، در تبعیدی خودخواسته در آمریکا زندگی میکنه. دولت ترکیه خواستار استرداد او شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش پروانه وحیدمنش بشنوید.
ناظران سیاسی میگویند روابط ترکیه و آمریکا رو به سردی است. نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور گفت آنکارا 4 پرونده را به آمریکا ارسال کرده و خواستار استرداد فتح الله گولن شده است. مقام‌های ترکیه فتح الله گولن، شخصیت مذهبی ساکن آمریکا را به دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر متهم می‌کنند، اما او این اتهام را به شدت رد کرده است. نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه مدارک ارسال شده حتی بیش از خواسته آمریکاست، ایالات متحده را به داشتن استاندارد دوگانه متهم کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا یک روز پیشتر گفته بود در هر سه تماسی که با وزیر خارجه ترکیه داشته به او گفته است واشنگتن در صورت دریافت شواهدی موثق درخواست استرداد فتح الله گولن را بررسی خواهد کرد. پیمان عارف، تحلیلگر مسائل ترکیه و روابط بین الملل ساکن آنکارا، معتقد است استرداد آقای گولن به ترکیه با وجود عدم رد آن از سوی دولت آمریکا امری محال به نظر میرسد.
دولت امریکا با توجه به تفکیک قوا و اساساً در واقع جمهوریت مبتنی بر تفکیک قوا در قانون اساسی امریکا این گونه نیست که قوه مجریه بتونه این کار رو بکنه. یک نکته دیگری هم که وجود داره، الان بحث بازگشت حکم اعدام به قانون جزای ترکیه هست، حکم اعدامی که اساساً از قانون اساسی ترکیه برچیده شده بود. طیب اردوغان امروز در دیدارش یا سخنرانی که در جلوی منزل خودش در استانبول انجام داد گفت که همونطور که روسیه، چین و امریکا مجازات اعدام دارند، ما هم میبایستی مجازات اعدام داشته باشیم، و تاکید کرد که فقط اتحادیه اروپاست که مجازات اعدام رو برچیده. ولی اگر مجازات اعدام در این فضا به قانون جزای ترکیه بازگردونده بشود، در این صورت به لحاظ حقوقی هم استرداد پناهندهی که در کشور خودش در خطر اعدام قرار دارد هم در واقع چیزیست که به لحاظ موازین، امریست که به لحاظ موازین حقوق بشری تقریبا محال به نظر میاد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا از ترکیه خواسته است مهمترین معیار که احترام به سازوکارهای دموکراتیک و اجرای قانون در آن کشور است را حفظ کند. وی در این حال تاکید کرده که ناتو وقایع پس از کودتای نافرجام در ترکیه را با دقت خیلی زیادی زیر نظر دارد. این در حالی است که جو ضد آمریکایی در کشور ترکیه روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. پیمان عارف.
دیشب آقای دکتر مهمت شاهین، استاد دانشگاه قاضی آنکارا که از اساتید بسیار نزدیک علوم سیاسی به AKP هست، در برنامه CNN ترک تلاش وافری داشت که رخدادهای 15 جولای رو در واقع با کودتای 28 مرداد در ایران علیه دکتر مصدق مقایسه بکنه و در واقع ارتباطی بین کودتای 28 مرداد که خب به هر حال یک کودتایی هست که توسط آمریکایی‌ها پذیرفته شده به عنوان طرح تیپی آژاکس در واقع طراح و مجری شدن، و رخدادهای 15 جولای برقرار بکنه. من به نظرم میاد که AKP در تلاش هست که با ایجاد فضای ضد آمریکایی در رابطه با رخدادهای 15 جولای در واقع از فضای گفتمان چپ در ترکیه که همواره همانند ایران بسیار قوی بوده بهره‌مند بشه، یا فضای گفتمانی چپ رو به خدمت خودش در بیاره.
روزنامه ترکیه حریت گزارش داده است انتظار می‌رود مقام‌های ارشد دستگاه دیپلماسی آن کشور و ایالات متحده در همین هفته در واشنگتن دیدار داشته باشند و در مورد گولن که در تبعید خودخواسته به سر می‌برد گفتگو کنند. دولت ترکیه می‌گوید گولن مغز متفکر پشت کودتای نافرجام 15 جولای است.
و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.